بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. گفت شد فلسفه علمیه که در خصوص موجود مطلق صحبت میکنه، موجود به ما هو و موجود، موجود از اون جهتی که موجود. موضوعشم خب عام‌ترین موضوع است، همین موجود مطلق. لذا چون موضوع فلسفه عام‌ترین موضوع است، میگن که تمام علوم برمیگرده به فلسفه. یعنی اگر چنانچه موضوع فلسفه و فلسفه نبود، هیچ کدوم از این علوم موضوعش ثابت نمیشه. من فقط یه نکته اینجا اشاره بکنم. ببینید، این که فلسفه موضوعش عامه، موجود به ما و موجوده، حرفی نیست. اما خب در فلسفه میگن این امر بدیهیه. امر بدیهی هم متوقف به فلسفه نیستش. یعنی بنابر این نیستش که اگر چنانچه فلسفه نبود، فیزیک، شیمی و این علوم طبیعی که هستش هیچ کدوم ثابت نمیشد، به خاطر اینکه امر بدیهی که استدلال بردار نیستش. خب اون کسی هم که فیزیک، شیمی، رشته‌های مختلف هستش، خب بداهت موجود و خودش رو خارج و قبول داره. پس اینکه فلسفه باید باشه که اونها اعتبار داشته باشه، میخوام بگم نه، چنین چیزی نیستش. اعتبار تمام علوم به مبحث بدیهی بودنه، بدیهی بودن امور خارجیه، واقع گراییه، رئالیسمه. چون بعضی اینطوری جلوه میگن که اگه شما الان موضع در مقابل فلسفه بگیرید، تمام این علوم رو هواه. میگن نه، یک بحث بدیهیه، بدیهی هم نیازمنده به فلسفه نیستش. در فلسفه نیومده که بداهت این که من هستم و غیر بنده که اثبات بکنه. که شما میبینید چه در بدایه چه در نهایه، صراحتاً گفته این بدیهیه. خب وقتی بدیهیه، نیازمند به استدلال نیستش. خب وقتی بدیهیه، علوم دیگه هم بله مبتنیه به موجوده. مثلا اون چیزی که موضوعش در ارتباط با ماده و لواحق ماده هستش، خب باید ابتدا موجودیت اثبات بشه، بعد بگیم که ماده این موضوع بخواد اعتباری پیدا بکنه. خب اینم که امر بدیهی. ولی خب چون موضوع فلسفه عامه، کلیه، یعنی واجب رو در بر میگیره، ممکن رو در بر میگیره، هر آن چیزی که خارجیت داره رو در بر میگیره، بله موضوعش عامه. اما اگه فلسفه نبود، علوم دیگه رو هوا بود، نه چنین چیزی نیست. این نکته که فقط میخواستم تذکر بدم. نکته دیگه، میفرماین دو دسته احوال در فلسفه مطرحه. یه سری احوالیه که اینها مصداقش مساویه با موجود مطلق. خب اینجا آوردن مانند خارجیت مطلق، فعلیت مطلق. یک سریه که مصداقاً اخص از موجود مطلقه، که البته با ضمیمه قسیمشان میشه برابر با وجود مطلق. مثلا تقسیم بندی هایی که میکنن که موجود یا خارجیه یا ذهنی، موجود یا واحده یا کثیر، موجود یا بالقوه یا بالفعل، موجود یا حادثه یا قدیم، موجود یا ممکنه یا واجب. این تقسیم بندی هایی که میشه، اینها به ضمیمه قسیمشون بخوام در نظر بگیریم، به همون حسی که در نظر میگیریم، میشه برابر با موجود مطلق. این هم پس یه نکته ای که در مقدمه نهایی به اون اشاره شده. خب در خصوص علت نیاز به فلسفه چیه؟ علت نیاز به فلسفه اینه که میگم ما میخوام موجود واقعی رو از موجود غیر واقعی تشخیص بدیم، یا جداسازی اشیای واقعی از اشیای خیالی و پنداری. مثلا اموری هستش که ما اونها رو واقعی میپنداریم، در خارج مثلا میگیم مثل دیو، مثل غول، یا مثلا یک ترس و وحشتی داره یک نفر بگه شب کنار یه مرده‌ای بخوام بخوابم، یک اتفاقی داره میفته، یه چیزهایی تو ذهنش هستش، اینها غیر واقعیه دیگه، اینها رو ما واقعی میپنداریم، میگنیم میخواد چیکار بکنه، اموری که خارجیت نداره، غیر واقعیه، منشأ آثار نیست، اینها جدا بشه. یا نه، اموری هستش که واقعیه، ما اونها رو پندار و خیال در نظر میگیریم، مثل بسیاری از آتیستا و ماتریالیست ها و عمل مکانیکی و دیالکتیک که میگن که بله عقیده به یک موجود فرامادی عقیده ایدیالیستی و خرافیه، که ما میخوام بگیم نه، اون چیزهایی که شما پندار دانستی اونها برابر با حقیقت هستش. این هم این نکته در مورد علت نیاز به فلسفه، چنین ارزیابی رو مطرح کردم. حالا اینا رو گفتیم، ببینید در خصوص فلسفه ما برهان لم استفاده نمی کنیم. یه برهان ان داریم از معلول به علت، یه برهان لم داریم از علت به معلول بخوام برسیم. چرا برهان لم استفاده نمی کنیم؟ میگیم زیرا چیزی خارج از این موضوع موجود نیست، که بعدا میگیم علت برای اون چیه یا در نظر بگیریم، همه چیز رو در بر میگیره. رضا برهان اینه که حالا بیشتر توضیح میدم. اما این جلسه چیزی که برای من خیلی مهمه میخواستم تبیین بکنم، که این بعدا به درد رفقا میخوره تو بحثای دیگه، مخصوصا در معرفت شناسی غرب خیلی مهمه. ببینید من یه نکته ای رو، یه واقعیتی رو صریح بگم، در فلسفه اسلامی اینگونه یه چیزی به عنوان معرفت شناسی، یه چیزی به عنوان هستی شناسی ما نداریم. بنابر فلسفه اسلامی بر هستی شناسی، لابلای مطالب هستی شناسی معرفت شناسی هستش. الان که میبینیم فیلسوفان اسلامی مثلا یه کتاب رو تدوین میکنن معرفت شناسی، زده فلسفه اسلامی دارن در نظر میگیرن، اینها برگرفته از مبانی غربیه. اگر نه در آثار قدمای ما از ابن سینا، شیخ اشراق و مرحوم آخوند ملا صدرا، هیچ کدوم از این بحثایی که تفکیک بین معرفت شناسی و هستی شناسی باشه نداریم. ببینیم مثلا دارم میگم که معرفت شناسی قاطی هستی شناسیه، این روند و سیری که ما میخوام بگیم که این چیزی که در خارج پذیرفتیم کدومی که اصیله. خب میگیم چی؟ میگیم دو مفهوم به ذهن ما میادش، خب خارجم که واقعیتم بدیهی دونستیم، حالا این دو مفهومی که میام، این چیزی که در خارجه مصداق تام مفهوم وجوده یا ماهیت، این حرکت معرفت شناسانیه. برای چیه؟ برای که ما رو به هستی شناسی برسونه. قاطیه، میخوام بگم که بحثای هستی شناسی معرفت شناسی هم هستش. برای همین نگاه میکنیم که این مسائل معرفت شناسی جوابگوی مبانی و اشکالات غربی نیستش. مثلا یه نمونه عرض بکنم خدمت شما، وقتی به بحث شکاک میرسیم یا سوفسطی میرسیم، خود ابن سینا اینو توضیح میده، استدلالی که میاره چیه؟ میگه بگو برو تو آتیش. میگه نیستی دیگه، یا شک داری هستی یا نیستی، بگو برو تو آتیش. ایشو جواب اشکال نداره ها، بگو برو تو آتیش، این طرف یه تلنگری هستش اینا. ولی منظورم اینه ورودی پیدا نشده که جواب سوفسطایی ها، شکاک ها رو بخوان در فلسفه اسلامی تبیین بکنن. لذا مهمترین بحث همین واقع گرایی و رئالیسم هستش. وقتی که وارد بدای و نهایه میشه، اما اول میگه بدیهیه، بدیهی دیگه از استدلال بردانه، تموم شد رفت، یعنی باید بپذیری. بعد این همه اشکالات، پاسخ ها، جواب هایی که در ارتباط با اینکه حقیقت هست یا نیست، شک در اون باشه یا نه، فرضاً حقیقتی باشه، ما معرفت نسبت به اون حقیقت میتونیم پیدا بکنیم، واقع گرایی علم، تمام اینها اینجا دیگه مطرح نمیشه. تطابق نظریه، تطابق آیا این چیزی که در خارجه با اون چیزی که در ذهن منه تطابق داره یا اصلا اینجا دیگه مطرح نمیشه. واقع گرایی علمه، واقع گرایی علمو که پذیرفتن، سلام علیکم، حالا بحث چی شده؟ اومدن توجیهات مختلف کردن، گفتن واقع گرایی علم، واقع نمایی و واقع گرایی علم چیه؟ اینا بدیهیه. حالا گفتن چیکار بکنیم؟ گروهی گفتن نظریه شبه رو مطرح بکنیم، گروهی گفتن نظریه اضافه رو مطرح بکنیم، گروهی گفتن وجود ذهنی رو مطرح بکنیم، گروهی گفتن با اتحاد علم عالم و معلوم توجیه بکنیم. ولی امر رو بدیهی دونستن، توجیهاتشون متفاوت شده. خب بعد اینجا دیگه تو این اشکالاتی که در ارتباط با مسائل معرفت شناسی غربیه اینجا جوابگو نیستش. حالا اینو من دوست دارم یک مقداری وارد بشم، توضیحاتی رو ذکر بکنم که این در حال مطالبی که میگیم اینطوری نباشه فقط صرف اینکه بگیم بدیهی رو رد شیم، تحلیل این بدیهی هم داشته باشیم. ببینین آقایون میفهمن واقع‌گرایی بدیهیه، درست؟ اینو به دو قضیه میشه تحلیل کرد، واقع‌گرایی رئالیسم، یکی که من هستم، یکی که غیر من هست. حالا در مورد من هستم، خب اولا بدیهیه من هستم چه جور بدیهیه، یا غیر من هست چه جور بدیهیه، این باید تحلیل بشه. این که من هستم تحلیلش اینه که به علم حضوری من نزد خودم حاضرم. یه علم حصولی داریم، حضور صورت نشه این دل عقله، یه علم حضوری داریم که خودمون حقیقت نزد عالم حاضر هستش، معلوم نزد عالم حاضر هستش. خب به علم حضوری خودم رو میابم، حالا انعکاس همین علم حضوری در ذهن بهش میگم بدیهی وجدانی. نکته اینجا اینه، در کتابای منطق به این صورت آوردن این مطلب از انعکاس علم حضوری در ذهن به دست میاد، این قضایا از یافته ها و شناخت های حضوری حکایت میکنن. نکته ای که مهمه فرمودن وجدانیات به حواس ظاهری و اندام های حسی هم نیز نیاز نیست. خب ای که شما باید ببینیش حتما، لمسش بکنی، صداشو بشنوی، نه یعنی که من هستم. اگه من کورم باشم بازم میابم هستم، اگه کرم باشم بازم میابم هستم، اگه قوه شامه و زائقه منم تعطیل شده باشه بازم میابم هستم، اگه قوه لامسه و بساوایی منم تعطیل شده باشه بازم میابم هستم، میابم هستم. پس وجدانیات به حواس ظاهری و اندامهای حسی میفهمن نیازی نداره، بلکه این علوم حضوری هن که زمینه شکلگیری مفاهیم، تصورات و تصدیق عقل را در این قضایا فراهم میکنن. به بیان دیگر همراه با هر علم حضوری که به چیزی پیدا میکنیم تصور آن چیز و تصدیق به وجود آن هم که هر دو حصولی هن در ذهن پدید میآورند. گفتیم که علوم حصولی وقتی به تصور و تصدیق مطرح میشه، خب این از حضوری، از حضوری در ذهن ما انعکاس پیدا میکنه به تصور و تصدیق، این که من هستم. پس میخوام میگم سیکل و روند تحلیل بداهت این که من هستم که یک بدیهی وجدانیه به چه صورت، اینو خب لازم نیستم که بگم. مثلا در کتب فلاسفه این مثالم زدن، میگن خود فهم، شادی، غم، یعنی حالاتی که در ارتباط با نفس انسانه، سایر حالات روانی که انسان داره از جمله اموری هستند که به شناخت حضوری در میآورند و همزمان ذهن ما تصوری از هر یک از آنها نیز پیدا میکنه. این مفاهیم نیز بدون نیاز به فکر به وجود میآیند. به همین ترتیب معیار بداهت و صدق وجدانیات همان علم حضوری است، یعنی یافت حضوری واقع، یافت حضوری قضیه حاکی، یافت حضوری حکایت قضیه، یافت حضوری مطابقت از سنخ قضایای حقیقی است. خب پس ما اومدیم گفتیم واقع‌گرایی رو پذیرفتیم، گفتیم بدیهی، واقع‌گرایی رو به دو قضیه تحلیلش کردیم، من هستم، من هستم، منی که هستم به علم حضوری من خودم رو میابم، این انعکاس پیدا میکنه به تصور و تصدیق، و به همین میگیم بدیهی وجدانی. این تحلیلش خیلی مهمه، همینو بتونی آدم تحلیل بکنه. مثلا میگه شما میگه بدیهی، خب اولیات این چیزی که داره میگه اولیاته، خب حالا از اولیاته مثلا اجتماع نقیزینه، آقا من هستم، الان این اجتماع نقیزینه توش، با اجتماع نقیزین میگیم بدیهی از نوع اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، اجتماع ضد چیه، باید تحلیل بشه. این خیلی مهمه در معرفت شناسی غربی، بتونی تحلیلش بکنی به دادش. اینه نکته. قضیه دوم غیر من هست. یه مقدار دقت بیشتر میخواد. اولی ساده بود. اینکه غیر من هست، ببینیم پروتاگوراس اون رهبر و بزرگ سوفسطائی ها در اینکه من هستم حرفی نزده بود. گفت من هستم. شکی هم نداشته بود. غیر خودش رو انکار کرده بود. خب من هستم، بله، بدیهی وجدانی. غیر من هست چه دلیلیه؟ که غیر من هست. الان اینجا ستونیه، اینجا میزیه. اینجا 4-5 نفر نشستن. او دره، او پنجره، او درخته. کجا هم نمیدونه هستش. خب میگه بدیهی، خب میگه همین بدیهی رو اونا تحلیل کن. چه گونه بدیهیه؟ بدیهی اقسامی داره، شدت و ضعفی داره. در یه مرتبه که نیستن بدیهی ها که. بعدش هم گیرم میگیم بدیهیه. خب بدیهی رو باید باز برگردونیم به یک چیزی که ابدع بدیهیات ام القضایی های اینه. برای من برگردون. گفتی سوالاتو خیلی مطرح بود. خب غیر من هست. ببینیم ما وقتی مواجه میشیم با اشیای خارجی یه تأثیری از اینها میگیریم دیگه، منفعل میشیم نسبت به این اشیای خارجی دیگه. مثلا یک نفر اومد تو اتاق، قبلش که نیومده که، این ثابت نبوده که همیشه یه نفر همیشه جلوی من باشه که داخل اتاق باشه که. صحنه ها تغییر میکنه، حالات تغییر میکنه، دگرگونی به وجود میاد. خب این در نفس من هست. وقتی همراه این تأثیری که در نفس من میذاره یک قیاسم باشه، یک قیاسم باشه، قیاسم همراه اون باشه، یعنی قیاس و استدلال رو باید جوری دیگه نخوام بچینیم، توامان با اون باشه، به این میگن چی؟ به این میگن بدیهی فطری. حالا من از چند جا یادداشت کردم، مثلا اشارات و تنبیهات جلد اول صفحه 219، از تحصیل بهمنیار صفحه 98، جوهران نزید صفحه 313، شرح مطالع فی المنطق قطب الدین رازی صفحه 334. اینا همه چگونه اومدن قضیه فطری یا بدیهی فطری رو مطرح کردن؟ اینو خلاصه کردیم در یک خط. ثبوت محمول برای موضوع در آنها نیازمند قیاس است، ولی قیاس آنها همواره در کنار قضیه و همراه با آن در ذهن موجود. پس ثبوت محمول برای موضوع اینکه غیر من هست، هستی بودن برای غیر من، این نیازمند به قیاس. قیاس هم کجا؟ قیاس همراهش. این تعریفی کردم نسبت به بدیهیات فطری. همه اینطوری معنی کردن. در رهبر خرد یه مثالی رو میزنه، اینم مثال خوبیه، در مورد مثلا عدد 4 زوجه، زوجیت نسبت به عدد 4 میاد توضیح میده. حالا اینو بگم بعد بریم سر اشیای خارج. ایشون مینویسه که لذا به فطریات قضایای قیاساتها معها میگوین، یا قیاسات قیاسش باشه، مانند 4 زوج، عدد 4 زوج. پس در این مثال امری که واسطه تصدیق جزمی عقل می باشد عبارت از انقسام 4 به دو قسمت مساوی. چرا میگین زوج زوج؟ یعنی چیزی که بشه به دو قسمت تقسیمش کرد، فرد نمیشه، که این واسطه نزد او آشکار و هویداست. از این روی فوراً قیاسی ذهنی به این مضمون تشکیل می شود. 4 پذیرای انقسام است به دو بخش متساوی و هر عددی که چنین باشد زوجه. مثلا سوال میکنه که عدد 4 زوجه، خب میگه که چی؟ میگه امر بدیهیه. چیشو بدیهیه؟ میگه بدیهی فطریه. چیشو بدیهی فطریه؟ یعنی قیاسش چیه؟ میگه اون چیزی که قیاسی که همراه با اونه که میشه 4 تقسیم بشه، به دو قسمت میشه تقسیم بشه، این همیشه باشه. لذا وقتی که میگی که عدد 4 زوجه، میگی برای امر بدیهی. این قسم قضایا را به لحاظ فطری بودن حد اوسط که واسطه تصدیق است به نام فطریات، به اعتبار اینکه قیاس مزبور با وجود با آن موجود است و قضایای قیاساتها معها خواندن. به عبارت دیگر هرگاه ثبوت حد اکبر برای حد اصغر تصور گردد، به دلیل موجود بودن حد وسط در ذهن بدون نیاز به هیچ تلاش فکری، ثبوت اکبر برای اصغر تصدیق میشه. یعنی پی بردن به آن بر اساس استدلالی صورت میگیره که در ذهن هر کسی حاضره و نیازی به کسب آن نیست. تأثیری که چی؟ حالا اینجا بحثی که میخوام بکنیم این بود دیگه، زوج رو فهمیدیم که چهار زوج، خب فهمیدیم بدیهیه فطریه. حالا اینکه غیر من هست میخوام بگیم چطور میشه بدیهیه فطری هستش؟ اینو من اینگونه نوشتم: تأثیری که شیء بیرونی بر من میگذارد، در وقتی که من مواجه میشم یه تأثیر رو من میذاره دیگه، به واسطه این استدلال ارتکازی ما را به این نتیجه میرساند که این اثر مؤثری متناسب و همزمان با خود دارد. اینکه این اثری که این تأثیری که گذاشته زایده عدم نیست، این چیزی که اومده یه اثری رو من گذاشته، این اثرش رو من دارم میابم، این زایده عدم نیستش. این اثری که میداره چون زایده عدم نیست، خودش میشه یک قیاس برای من. اینو میبینم، اثره رو میبینم، این اثرم همراهش اینه که زایده عدم نیستش، اینم میشه به عنوان قیاسش، جمعش میشه چی؟ میگم میشه بدیهیه فطری.
یعنی عدم تأثیر نمیذاره در
ما؟ عدم چیزی نیست. اساسا فرق وجود عدم اینه دیگه، میگیم که وجود منشأ آثار دیگه، عدم که چی دونید که اثر داشته باشه؟ عدم فقط مفهومه، موطنش هم در ذهن، خارجیت نداره که.
مثلا عدم، مثلا حالا چیزی رو عدم در ذهن ما هیچ کنی تأثیر نمیذاره، مثلا
طرف
روز بودن،
خب شب هم موجوده. ببینیم بعضی وقتا یه چیزهایی هستش که اینطوری نیستش که، مثلا شبم اینطوری نیستش که عدم باشه دیگه، شبم یک حقیقتیه، موجودیتی داره متفاوت. گاهی اوقات چرا؟ مثلا فرض بکنیم در زندگی روزمره ما میبینیم که به یه نفر اونس داشتی، این نفر دنیا میره، عدم این، نبوده این روش تأثیر میذاره. چرا؟ چون وجودش قبلا درک کردی، چون از اونس گرفتی با وجودش، بعد در حقیقت اون اثر وجودی چون از شما منقطع شده، این خلاء رو پیدا میکنه.
یا عدم روشنایی مثلا، عدم روشنایی،
عدم روشنایی اگه مرادتون ظلمت، این نسبت نقیزه نیست، چون از حضور شما ظلمت هم خودش یک حقیقتیه دیگه، اون چیزی که در خارج میخوام در نظر بگیرم. حالا اصلا ما بگیم عدم، خب میدونی اینجا یه مشکلی پیش میاد، بعد اینجا خب در موضوع فلسفه در ارتباط با موجود داره بحث میکنه دیگه، موجود عدم رو در بر نداره، چون عدم مثلا خارجیت نداره. در بحث رئالیسم و واقع نمایی هم، واقع گرایی هم، بحث داره که او چیزی که در خارج هستن عدم نیستش، عدم خارجیت نداره. حالا من یه نکته ای رو اینجا هست از استاد فیاضیه، اینو در هستی و چیستی در مکتب صدرایی صفحه 10 خوب تحلیل کردم، اینو از رو میکنم تأملی روش بکنیم، ببینیم که این سیکلی که اثری که میذاره روی من و این که بالاخره عدم نمیتواند منشأ این اثر باشه و این قیاس هم همراه با این مواجهه من هست، همین میشه بدیهی فطری. اینو خوب تحلیل کرده ایشون، اینو از اون میخونم، تأمل روش داشته باشیم، بعد اگر فکر کردین که ایرادایی هستش مطرح بکنیم. ایشان می نویسند: شاید بتوان سیر این استدلال را اینگونه تبیین کرد. تأثری در من هست که قضیه ای وجدانی، این تأثر حادثه. ببینید تأثر وقتی نگاه میکنیم، گفتیم که مثلا طرف غمناک میشه، شاد میشه، خب اینا رو غم و شادی رو به علم حضوری میابه دیگه، اونم نزد خودش حاضره دیگه. حالا همون علم حضوری میاد در ذهن انسان انعکاسی پیدا میکنه، میشه چی؟ میشه علم حصولی، میشه تصور و تصدیق دیگه. پس اینکه اثری به من گذاشته، ممکنه نفر بگه اثری که تو گذاشته اینجا چه چیکار میکنی؟ فعلا برای شروع میگه اینو ما با وجدانی درستش میکنیم، چون اثری که گذاشته اثر من میابم دیگه، درد. اینو من یه لگد زد به پای من، درد گرفت، دردو میابم دیگه، دردو در درون خودم این حالتو دارم میابم. حالا یه وقت لگدی میذاره من رد میشه، بالاخره مواجه میشیم، یه اثری تو وجود ما میذاره دیگه. تأثیری در من است که قضیه ایست وجدانی. این تأثیر حادثه. خب بالاخره وقتی که الان ایشون که وارد شد قبلش نیامده بود دیگه، به وجدان میامن که قبلا نبوده و اکنون موجود شده. پس موجود ایست ممکن و این نیز بدیهیست. اینو ما بدی میبینیم، خب نبوده الان میابم دیگه، الان بر من این اثر گذاشته شده، این اثر مداوم نبوده. زیرا نه وجود برایش ضرورت دارد نه عدم، یعنی نه وجوب وجود داره که همیشگی و ذاتی و دائمی باشه، نه وجوب عدم داره که ممتنع باشه، نه ممکنه ورود ایشان. وگرنه یا از ازل وجود می داشت یا هرگز موجود نمی شد. از ازل هم که نبوده که ایشون که وارد اتاق شده. و اینکه هرگز هم موجود نباشه، نه ما میبینیم که بالاخره الان این حالت پیش اومده. حال گوییم هر ممکنی محتاج علت که از بدیهیات اولیست. این به عنوان قیاسی که در نظر میگیریم، ایشون میگه این قیاسی که غیر من هست چجوری در نظر میگیریم؟ میگه ممکنه بالاخره، یه تحولیه، نه ضرورت داشته وجودش نه ضرورت داشته عدمش. خب این ممکن محتاج علت، این همیشه همراه ما، همراه این بدیهی فطری گزاره مطرح میشه. یعنی برای تصدیق آن تصور صحیح آن کافی است. اینکه هر ممکنی محتاج به علته، جدی که نبوده نیازمند داره یه منشأی داشته باشه. البته الان هستن ها، الان کسایی هستن که میگن، که میگن نه اینا بله اینا وجود داره، ولی که منشأش یک حقیقت وجودی و باید باشه که این تحول پیدا بکنه، نه هیچی نبوده با تحول پیدا کرده. یک مناظری ما با زئوس داشتیم، زئوس اونم میشستی از کسایی که خیلی بر علیه دین اون خدا اونا چیز باز بود، صراحتا نمینو گفت اونم اون چیزی که مشترک بین ماتریالیست هاست بر این که یک اصول ازلی قائلن. الهیین میگن اون از اصول ازلی فرامادی هستش، مادیین میگن چی؟ ماده و لواحق مادی. حتی بیگ بنگ و قبل اونم حساب بکنی بالاخره اصول ازلی بودن، گفت نه اصلا چیزی نیست، ما قبول نداریم ازلی، اصلا قبول نداریم که چیزی مسبوق به عدم نباشه، نه ما فعلا اینو هست، چیزی نبود، چیزی نبوده به وجود اومده. خب اینجا نگو چطور میشه که عدم، عدم که چیزی نیست، خارجیت نداره که منشأ اثر بخواد باشه، خب گیرش چیه که عدم منشأ اثر باشه؟ گفتم خب این با اجتماع نقیزین گیر میکنه، به تعارض میخوره. اجتماع نقیزین هم محاله، اجتماع نقیزین این که وجود هستی با نیستی فرق میکنه. خب نیستی اگر بخواد منشأ هستی باشه، خب از هستی، هستی صادر میشه، در اینی که صادر هم شده نیست هست باید باشه. به اجتماع نقیزین کی گفته محاله؟ تو این دستگاه ادراکی تو اجتماع نقیزین محاله، اگر چنانچه از این دستگاه ادراکی خارج بشی، در خارج بخواد در ازو اجتماع نقدون چرا محال باشه؟ صراحتاً میخوام بگم که چنین موازی هست. بعد کار با اینا خیلی مشکله، خیلی مشکل در این کار اینه که اجتماع نقیزه، بعد اگه چنانچه اجتماع نقیزه اینو طرف قبول نکنه، هیچ استدلالی به وجود خدا ده هیچی نمیشه باش، هیچ بحثی نمیشه باش. که من اونجا یک چند جوره تکرار و تذکر دادم، مجبور شد پا بده توی قضیه. خیلی کار مشکل بود. گفتم آقا شما فرق نیستی و هستی رو قبول داری یا نه؟ یه چیزی که نیست با یه چیزی که هست؟ گفت بله، نیستی با هستی رو میدونم فرق داره. گفتم من اجتماع نقضی رو نمیخوام قبول. همین که شما فهمیدین نیستی با هستی فرق میکنه، کار ما تموم. همین که یه نفر قبول بکنه، ببین نگید اجتماع نقیزین، یعنی شما با بعد با بحث میکنه، میگه خدا، خدا که مکانی و زمانی نیست، اجتماع نقیزین شروطی داره، خب اینکه در زمان واحد باشه، مکان و خدا که هیچ کدوم اینا رو از حرفا میزنه. شما وقتی بخواد باش وارد بشی اینطوری بحث میکنه، آقا هستی با نیستی فرق میکنه یا نمیکنه؟ اگه گفت فرق میکنه یعنی اجتماع نقیزین. خب چی هم نیست، هستی با نیستی فرق میکنه دیگه. این گفت بله فرق میکنه، خب برگو بله فرق میکنه، این اجتماع نقیزه. بله همین اجتماع نقیزه، این کلمه رو بخوای بگی این مدت کار مشکل تره و معمولا این کار رو دارن انجام میدن. من اینها با اینها بحث کردن این مدت مشکل، چون ما با کسی میتونیم بحث بکنیم که بالاخره یه اشتراکی داشته باشه، یه بیسی رو بپذیره، از اونجا بخوام شروع بکنیم بریم بالا. طرف اجتماع نقیزه این قول داره، چه استدلالی بر وجود خدا میتونیم بر این فرد ارائه بدیم؟ حالا ایشان میفهمن که چی؟ که همین ممکنی که محتاج علت، این برمیگرده به چی؟ به اشتباه نقیزه. ممکن نیازمند به علت دیگه، یعنی این ممکنی که یک حقیقت وجودیه نیازمند به یک علت، علت ما حقیقت وجودی باشه. اگر چنانچه حقیقت وجودی نباشه، به تعبیر ایشان عدم بخواد باشه، این میشه اشتباه نقیزه، محاله دیگه. تمام بدیهیات میشه به اشتباه نقیزه برگردون. بداهت دارای درجاتیه. خب قوی ترین اونها، بدیهی ترین اونها که به عنوان ام القضایا میگن، محال بودن اجتماع ارتفاع نقیزه. اونهای دیگه حتی دور و تسلسل رو میشه برگردون به اجتماع نقیزه.
فرصا ظاهر خود اجتماع نقیزه اینم به وجود برمیگرده دیگه، چون بالاخره موضوع فلسفه هستی شناسیه. اگر فقط مثلا در مقام معرفت شناسی بخوایم بحث کنیم، میگیم بله همه چی برمیگرده به اجتماع نقیزه و قبل از اون دیگه چیزی نیست. ولی هستی شناسی دیگه موضوعش وجوده، لذا خود ادراک هم موجوده، لذا خود اجتماع نقیزه هم ظاهرا مبتنی بر موجود موجوده.
یه نکته اول اشکالی همین اول به شما میگیرم، آقا موضوع فلسفه وجود نیست، موجوده. ببینید بعضیا که علاقه مندی زیادی به عرفان دارن، بدای نهایی رو که درد میدن همین وجود، وجود نیست، موجوده. به خاطر اینکه اگه ما بگیم که موضوع فلسفه وجوده، همون اول اثبات اصالت وجود کردیم دیگه، بعض از ماهیت معنا نداره. بعضی که این چیزی که موجوده، این اصل بلش در وجود ماهیت هر دو هیچ کدومه معنا نمیده. در عرفان که مطرح میشه، اول بگم وجوده، این خیلی مهمه، نگین وجوده، موضوع فلسفه موجوده. لذا اصالت ماهوی هم در بر میگیره، اصالت وجودی هم در بر میگیره، اصلینی هم در بر میگیره، اصالت هویتی هم در بر میگیره. این نکته نکته بعد
ماهیت
که معدومه. خب الان شما بگید معدوم، اول بحثه، ما الان بعض رئالیست داریم میکنیم، از کجا معلوم که ماهیت معدومه؟ بله بنابر اصالت وجود، اونم تقریرات مختلفه. ماهیت به نگاه اصالت وجود آقای فیاضی کی میگه معدومه؟ در خارج هستش، به تبع وجود موجوده. در نگاه آقای مصباح یا جمعی دیگه بازم نگفتن که ماهیت خارجیت نداره، به اون حد وجود در نظر گرفتن. در یه نگاهی که بله نگاه مشهوره، موطنش فقط در ذهنه، که همون چیزی هم که در ذهنه به عنوان وجود ذهنی مطرح میشه. نکته دیگه ای که در فرمایشات شما اینه که چه در حیث معرفت شناسی چه در حیث هستی شناسی، اجتماع نقیزین محاله. اجتماع نقیزین چه در خارج چه در ذهن محاله. بله هر دو تا اینجا قابل تفکیک دیگه نیست، هر دوتا در مورد اجتماع نقیزین.
حالا آیا مبنای تمام منظومه معرفت شناسی و هستی شناسی اجتماع نقیزینه؟
بله.
امتناع اجتماع نقیزینه؟ بله.
بله.
یا خود وجوده؟
نه.
چون بالاخره اجتماع نقیزین هم به وجود برمیده.
بله اجتماع نقیزین حکم عقله، اجتماع نقیزین این منتظه از خارج نیستش، اصلا اجتماع نقیزین در خارج تحقق نداره که بعدا میگه ما از خارج گرفتیم. این حکم عقله، مستقلات عقلی خروجی عقل نظری انسانه، حکم میده بر اساسی میخواد اشیاء رو بشناسه، در نظر بگیره.
موجوده در عقل.
بله بله موجود،
لذا مبنا میشه موجود.
بله عدم که یعنی منشأ آثار نیست، عدم چیزی نیست،
یعنی خود اجتماع نقیزه هم به عنوان
حتی عدم هم موجوده، اون تا فزن به عنوان یه مفهوم.
لذا امتناع اجتماع نقیزه اولی مقدمه نیست، بلکه وجود یا ما موجود به ما موجود اولی مقدمه است.
بله دیگه، تا موجودی نباشه حکم این موجود که اجتماع نقیضه نمطرح نمیشه،
دور نمیشه. شما موجود رو میخواید اثباتش کنید، میگه چون اجتماع نقیضه این پیش میاد، اجتماع نقیضه.
نه ما نگفتیم اینو ها، نه ما اینو نگفتیم. چون ببینید توی نگاه کنید توی بدیهی وجدانی ما فعلا با اجتماع نقیضه کاری نداشتیم ها. در بدیهی وجدانی اینکه من هستم چی میگن، موری به علم حضور خودم میامم، اینجا چه کار داریم به اجتماع نقیضه الان اینجا؟ خب اول میابم، حالا این چیزی که یافتم بودن و نبودن هم محاله که در آن واحد با هم باشه، درسته؟ پس اول یافتم، موجودیت خودم رو یافتم، حالا میام سر اجتماع نقیضه. آقا من باشم و من نباشم با هم قابل جمعه؟ قابل جمع نیست. پس هستم، پس اول موجودیت خودم رو یافتم به علم حضوری. خب هر ممکنی محتاج به علته که از بدیهیات اولیست، یعنی برای تصدیق آن تصور صحیح آن کافیست. حالا یه نکته هم بگم که در بدیهیات وجدانی طوری، حالا خودم رو یافتم یک بحث، مسئله دوم ممکنه که خودم رو یافتم ولی ممکنه که معدومم باشم، یافتم ولی معدوم، در اینی که موجودم معدوم باشم، اینجا مشکلش با اجتماع نقیضه حل میکنه. ولی اول خودتو یافتی دیگه، اول که خودتو یافتی دیگه،
خب حالا یافتیم به همین
اجتماع
نقیضه
دیگه. نه نه نه، یعنی حضوری یافت.
خب حالا میگم چرا؟ چون معدوم بودن معنا نداره، معدوم بودن نیاز به اثر داره.
اون اشکال بعدیه، نگاه کنید اول خودمو میابم، حالا این چیزی که من یافتم ممکنم نباشم، خب من یافتم که هستم، ممکنه نباشم، این با اشتباه نقیضه حلش میکنی، بود نبود با هم جمع. ولی اول که یافتی که خودتو، اول خودتو یافتی، حالا این چیزی که یافتی که هستی با نیستی برابر نیستی که، درسته؟ این میشه اشتباه نقیضه، تهذیبش میکنی اون چیزی که یافتی، اون یافته ای که در ارتباط با وجود شماه اونو حفظش میکنی.
یعنی اون صاحب اجتماع نقیزن حوزش حوزه حضوری نیست، حصولیه، نه امتماعش نقیزن.
بله دیگه، اینها تمام اینها برمیگرده در حیطه علم حصولی. این بدیهیاتی که ما داریم مطرح میکنیم اصلا کلن استدلال، قیاس، برهان، تمام اینها که در نظر میگیریم که مهمترین قیاس ها برهانه، اینها به چه صورته؟ اینها رو ما همه علوم حصولی هستیم برمیگردونیم به بدیهیات و استدلال میکنیم و برهان ارائه میکنیم.
نه یعنی اشتیا و نقیزن حوزش حضوری نیست.
نه نه نه،
چون یه بحثی که هست اینه که اشتیا و نقیزن باطله، یعنی امتناع اشتیا و نقیزن یه گزاری فلسفی منطقی نیست. چرا؟ چون تصور و تصدیقش معقول ثانی فلسفی هست، یعنی وجود و عدم.
خب
لذا چون حوزش حوزه فلسفیه، چون حوزش حوزه فلسفیه، لذا منشأ انتزاعش عالم خارجه، صرفا عالم ذهن نیست.
خب یعنی آیا شما ذهن و غیر خارج میدونی؟
آره درسته. حالا بس اینه، یکی ممکنه این بگه چون در عالم خارج امتناع نقیزین باطله، من خودم رو یافتم. یعنی اگر اجتماع نقیزین حاکم بوده،
باید شما خودتو اول بیابی که در ارتباط با خارج قرار بگیری ببینی اجتماع نقیزین تحقق پیدا نمیکنه.
خب حالا اگر اجتماع نقیزین،
یعنی شما میگه از خارج میابی که هستی؟ نه که، یکی نیست که،
نه خارجه به معنی که خودمان خارجی هم. یعنی اگر اجتماع نقیزین حاکم بود در خارج، خارج به معنی الاعم، دیگه منی نبودم که بخوام خودم رو بیابم، لذا مبنا میشه همون.
بله دیگه، یعنی اصل بر خارج و موجودیت و یافت حضوری هست بعد از اون حرفا پیش میاد
که این مبتنی برای اینه که چون امتناع نقیزین باطله، من خودم یافته چون منی بودم، لذا این ایجه هر ممکنه یه دور پیش بیاد.
نه دور پیش نمیاد، عرض کردم که حالا ما کلا 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و دوستان یه روب که با تأخیر میاد از برم که آفی 11 و بعدم یازده تمومش کنم، ما 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. اینو بخونم باز تا وقتی که بله صدامون نکردن ادامه میدیم. خب بعد میفهمن هر ممکنی محتاج علت که از بدیهیات اولیست، یعنی برای تصدیق آن تصور صحیح آن کافیست. ممکن آن است که خود به خود فیاد ذات موجودیت ندارد، اگر بنا باشد بدون علت موجود شود، معنایش آن است که خود به خود موجود شده، یعنی فی حد ذات موجودیت داشته است، که این مستلزم تناقض. چرا؟ خود به اشتباه نقیده نیست. پس برای موجودیت آن غیری لازم است. نتیجه آن که تأثری که من میابم علت میخواهد، بالاخره یک تأثری من یافتم، یه علتی میخواد. اکنون به این مطلب میرسم که علتش یا در درون منه یا در درون من نیست. شاید اصلا چیزی در خارج نیست، خودت با خودت درگیر شدی، یعنی چیزی که بله در خارج اصلا هیچی نیستش، اون اثر از درون خودته. یا نه، میگه از درونه یا بیرونه. حالا اگه بگیم در درونه، یعنی یا من خود علت آن هستم یا امر بیرونی. این مطلب از مصادیق اصل امتناع تناقض و قضیه بدیهی است. مطلب دیگر آن است که علت این تأثیر نمیتواند درونی باشد بلکه بیرونی است. چرا نمیتونه درونی باشد؟ زیرا علت درونی از دو حال بیرون نیست، یا مختار است یا غیر مختار. منی که این حالت رو به وجود آوردم، یا به اختیارم این اثر رو گذاشتم یا نه مجبور بودم این اثر صورت گرفته. در حالی که من نه علت مختار این تأثیرم و نه علت غیر مختار آن. علت مختار نیستم، زیرا قوام اختیار به آگاهی است و پیداست که در بسیاری از اوقات که این تأثیر حاصل می شود، من آگاهانه حصول آن را نخواستم. شما این چیز جدیدی داری می بینی، آگاهی هم نداشتی، پس اختیاری نیستش. علت غیر مختار نیز نیستم، زیرا فعل فاعل غیر مختار قابل تخلف از فاعل خود نیستش. آتش باید همیشه نور و حرارت بده. اگر این اثر در جبر و ذاتی من باشه، باید چنین چیزی صادر بشه. چرا الان شما اومدی داخل این اثر رو گذاشته؟ چرا دیروز نذاشته؟ چرا یک ساعت دیگه که میری از اینجا این اثر نیست؟ و اگر من فاعل بی اختیار این تأثیر می بودم، می بایست از وقتی من موجود بودم این تأثیر هم موجود می بود. پس علت تأثیر یاد شده امر بیرونی است، یعنی بیرون از من نیز چیزی هست. این تحلیلیه که بلجام استاد فیاضی می کنن در ارتباطی که غیر من هست. بله، در ارتباط با غیر من هستش که این بدیهی فطری هستش. چطور میشه بدیهی فطری بشه؟ اینا تحلیل عقلی میکنن. میشه اموری که بدیهی هستش تحلیل عقلی کرد. مثلا خیلی ها قائل شدن دور تسلسل محاله، استدلال هم ارائه دادن از باب تذکر. ایشون از باب تذکر چه این استدلالی رو ارائه میده.
اصلا برای که ما بحث فلسفی کنیم لازم نیست که خارج از خودمون اثبات کنیم.
چرا؟
چون همین که یه موجودی اثبات شد،
خب
رو همین میشه بس کرد که این واجب
پرتاگوراس میگه فقط من هستم،
اشکال نداره. ما رو همینجا میتونیم بحث فلسفی کنیم،
بکنیم، اشکال نداره.
میگیم شمایی که هستید پس موجودید. حالا شمایی که موجودید واجبید یا ممکن، علتید یا معلول؟
ببینین شما خیلی محدود کردی. اساسا فلسفه علم شیه میخواد کلن بگه که آقا جون ما حتی قول میگیم، قول شانس. یه بحثی رو ایشان در باب علیت مطرح میکنه که شانس چیه؟ اصلا شانس رو زیر پاشو میزنه، خب بخت رو میزنه، شانس رو میزنه. خب این تا اینجا هم میخواد ورود پیدا بکنه، نه که یه چیز محدودی رو بخواد در نظر بگیره. بله کار فلسفی هم میشه کرد، ولی محدود.
اشکال نداره. ببینید بعد که میگه موضوع فلسفه موجود به واقع موجوده، این یه مصداق براش باشه بس، یه مصداق.
خب بله،
ولی
معلول نامه
مبتنی بر تعدد. نه، معلول که آره.
ایشون میخواد بگه همین که خودتو میابی، صفات حدوث و امکان میابی، همین دلالت میشه بر واجبی. میخواد اینو بگه اینا،
یعنی تکثر ممکن لازم،
یعنی ممکن و واجب میشه، تکثر ممکن لازمش نیستش در ارتباط با موجود. خب بعضی محدود میشه بس، اینا میگه میشه، اینا میگه بدیهیه.
اصلا وجود و ممکن امکان داره که فرد رو ما بگیم واجب است یا ممکن؟
ببینین اینا همه
فرد داشته باشیم، یک موجود داشته باشیم، میگیم این واجب. اصلا صحبت کردن نسبت به واجب و ممکن یعنی دو تا مقوله مقابل همه. شما چجوری میخواید بگید یه موجوده بعد صحبت کنید حالا این واجب یا ممکن؟ اصلا معنا نداره واجب و ممکن بودن. شما باید دو تا تصور بکنید که بگید واجب و ممکن.
نه
دو
ایشون چی رو داره میگه؟ ایشون میگه کسرات رو بزنیم، نه واجب رو بزنیم.
کسرات در ممکنات،
کسرات در ممکنات رو بزنیم.
درسته، شما واجب رو میتوانید تصور کنید بدون فرد دیگه
ای؟ اللحاظ عقلی؟ اللحاظ عقلی؟
چون مقابل همین دیگه، واجب و ممکن مقابل همه. یعنی شما میتونید شب رو بگید، روز رو تصور بگید، من چیزی به نام روز دارم، به شب کاری ندارم. خب شب و روز مقابل همه. اگر شب رو میگید، اگر واجب رو میگید، ممکن رو هم بعد مقابلش فرض بکنید. ولی وقتی چیزی رو ندارید، چیزی یه دونه هست، یه چیزی هست، بگیم واجب است. یا اصلا واجب بودن به نظر ما ممکن بودن فرض تعدده. تعددی باشه،
تکثر در ممکنات لازمش این نیست که ما برای اثبات واجب تکثر در
نه ما اثبات واجب اصلا کار نداریم. ما میخوام این یه دونه، شما میفهمون یه دونه موجود،
نه یه دونه موجود ممکن،
اصلا ممکن. پس تعدد رو فرض کردیم.
آره تعدد واجب ممکنه، بله، ولی ایش که آیه فریازی میگن تعدد تکثر در ممکناته، یعنی کثرت ممکنات رو دارن اثبات میکنن. میگن یه عصای رو من گذاشته، کی گذاشته؟ این ممکنه گذاشته. اون اصلا لازم نیست.
خب وقت همون من یک دقیقه دیگه بحث رو جمع بکنم. ببین خب از یکی این بحث بودش که فکر میکنم به همین اندازه ذهنیتی باشه ورود پیدا بکنیم، چون خیلی از شبهات معرفت شناسی غربی مبتنی به همین حرف هایی که زدیم باید رو زمینه کار بشه. یه نکته دیگه هم در مقدمه هستش که جلسه قبلم اشاره کردم، این جلسه هم اشاره کردم. ببینین کاری که در ارتباط با فلسفه انجام میده با برهان این کار میکنه. برهان این از معلول به علته. معلول به علت گاهی اوقات به این صورته که جهت ملازمات رو در نظر نمیگیریم. مثالی که من زدم اینه که آقا مثلا فرض کنیم اینا تب داره، دلش درد میکنه، میاد دل من میگم کولیت داری، 10 تا بیماری مال روده یا میگم کولیت داری، راستم میگه کولیت تأثیرش دلدرده، اما خب این مفید علم نیست، ممکنه که ایشان بیماری کرون داشته باشه مثلا، منشأش اون باشه. میگه ما از چه برهان اینی استفاده میکنیم؟ میگه تکیه باید بشه به ملازمات عامه، یعنی از یک ملازم ملازم دیگه اثبات بشه. مثلا نمونه ای که مثال زدن اینی که در مورد خدا، از این که خداوند ممکن الوجوده، امکان در خداوند راه نداره، میفهمیم که خداوند ماهیت نداره. مثلا ماهیت نداره. یا از این که امکان در ارتباط با خداوند راه نداره، میفهمیم فقر و نیاز در ارتباط با واجب تعالی راه نداره. این میشه سلوک یک ملازم به ملازم دیگه، این میشه برهانه این که حالا بیشتر تو مباحث دیگه توضیح میدم. نکته آخرم اینه که مسائل فلسفه کلیه، یعنی وارد جزئیات نمیشه، چون جزئیات در حد توان بشر نیستش، و چون جزئی هم همواره در تغییر و تحول و دگرگونی و اینا هستش، تعلق برهان در ارتباط با اون معنا نداره. این همین نکته بودش.
صدر اصلا اشکالش به مشائی بود که ما برهان علم نباید برای خداشناسی اثبات کنیم. اصلا برهان صدیقین
لذا میگن که
برهان لمه، میگه اصلا برهان ملا صدرا چرا صدیقی نیست؟ چون برهان علمه، یعنی سیر حرکت از معلول به علته. ما زمان میتونیم در نهایت قوت واجب و اثبات کنیم که سیر حرکت از علت معلول باشه، لذا میاد برهان صدیقین رو مطرح.
خب حالا اون بحث داره، حالا میگم فعلا علامه طباطبایی فعلا میگه برهان لم و مطرح نمیگه، اون بحث دیگه برهان صدیقان. خب دیگه وقت هم نیستش، رو انشالله که آقای موفق
باشید. فلسفه یکتن و هم این چیز رو موجود رو میپذیرد، یعنی
بله میپذیرد. بله مگه اگه شکاک و سوفسطی باشه بودن تو بحثاییه شکاکم
با...
بله بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.